ساعت نیم شب به وقت ایران. شنبه، درست در آخرین روز سال میلادی، 31 دسامبر 2011 میلادی، دیماه 1390 هجری خورشیدی، دقیقاً دهم دیماه. سلام و نیم شبتان خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز، روز جمعه هزاران نفر در منطقه کردنشین ترکیه در مجاورت مرز عراق برای خاکسپاری 35 غیر نظامی کرد گرد هم آمدند. در برخی شهرهای منطقه نیز تظاهرات و درگیری‌های با ماموران امنیتی رخ داد. چند صد تن هم در شهرهای اربیل و سلیمانیه عراق تظاهرات کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با ابراز تأسف از کشته شدن این افراد گفت که ارتش این کشور آنها را اشتباهاً به جای اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گرفته بود و تحقیقاتی آغاز شده است. دولت جدید محافظه‌کار اسپانیا برنامه‌ای را برای ذخیره حدود 9 میلیارد یورو 12 میلیارد دلار از محل کاهش هزینه‌های جاری و افزایش مالیات‌ها اعلام کرد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا میزان کسری بودجه سال جاری دولتش را حدود 8% اعلام کرد که 2% بیشتر از پیشبینی دولت سوسیالیست قبلی است. حزب محافظه‌کار اسپانیا که در انتخابات ماه گذشته حزب سوسیالیست را شکست داد، وعده داده است کسری بودجه را به 4.4% در سال آینده کاهش دهد. عباس رنجبر رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران از احتمال ادامه خشکسالی در مناطق جنوبی کشور در سال آینده خبر داده است. او به خبرگزاری فارس گفته است که وضعیت بارندگی در کل کشور به خصوص در جنوب در دی ماه امسال خوب نبوده که در صورت ادامه پیش بینی می شود خشکسالی همچنان ادامه یابد. نیمه جنوبی ایران بیش از 3 سال است که دچار خشکسالی است. وبسایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مسدود شده است. محمد هاشمی رئیس دفتر آقای رفسنجانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که شرکت اینترنتی خدمات دهنده به این وبسایت پنجشنبه شب اعلام کرد که به آنها دستور داده شده دیگر به سایت آیت الله رفسنجانی سرویس ندهند. محمد هاشمی افزوده که پیش از آن گروهی که ماهیتش روشن نیست خواستار پالایش سایت و حذف خطبه‌های آخرین نماز جمعه آیت الله هاشمی رفسنجانی در 26 تیر ماه سال 88 شده بود. آقای رفسنجانی در آن نماز جمعه خواستار آزادی زندانیان سیاسی و جلب رضایت معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شده بود. و مدیر کل امور بین‌الملل دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که محمود احمدی نژاد در نیمه دوم دیما به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، اکوادور و کوبا سفر می‌کند. نخستین مقصد محمود احمدی نژاد ونزوئلا خواهد بود. او سپس قرار است در نیکاراگوئه در مراسم تحلیف دانیل اورتگا شرکت کند که در انتخابات اخیر نیکاراگوئه مجدداً به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. محمود احمدی نژاد در کوبا و اکوادور نیز قرار است با مقام‌های بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کند. ایران در آخر آذر ماه یک شبکه 24 ساعته اسپانیایی زبان راه انداخت که هدف اصلی آن کشورهای آمریکای لاتین است.
مینا بهارمست. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله نیم شبان. بهر آشیان اینترنتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی قفل زدند. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد که اصول گرایان حاکم بر ایران شمشیر را بار دیگر برای این چهره سرشناس و پرسابقه انقلاب اسلامی از رو بستند. خواهیم دید که از پشت میله های زندانی در ایران یک زندانی معترض به توصیف رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است. این زندانی آیت الله خامنه ای را این چنین توصیف کرده است: مستبد امروز، سلطان جائر، خودکامه. و همانند هر هفته دیگر امیر مصدق کاتوزیان می آید با پیک فرهنگ. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. در گیرودار جنگ لفظی با آمریکا بر سر تنگه هرمز، جناح اصولگرای حاکم بر ایران فرصت بستن آشیان و پایگاه اینترنتی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوبار رئیس مجلس شورا و رئیس جمهوری اسلامی را از دست نداده است. همزمان با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و در حالی که شورای نگهبان علک و سرند و غربیل را از دیوار برگرفته تا این داوطلبان را از صافی بگذراند و هر که را نخاله‌دانه است دور بریزد، صحنه برای انتخابات اسفند ماه در ایران آراسته و پیراسته می شود. به نظر می رسد که این جناح حاکم پیراستن آشیان اینترنتی این چهره شاخص جمهوری اسلامی را برای صحنه انتخابات اسفند ماه لازم دیده است. مهرداد قاسم فر از رادیو فردا همین تحول را برای ما بیشتر می کاود.
سایت هاشمی رفسنجانی فیلتر شد تا او پس از محمد خاتمی دومین رئیس جمهوری سابق در جمهوری اسلامی باشد که از تنها راه ارتباطیش با عامه مخاطبان در فضای مجازی محروم می شود. محمد هاشمی برادر آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با سایت خبری ایلنا اعلام کرد که شرکت سرویس دهنده وبسایت آقای هاشمی به آنها خبر داده است که بنا به دستور دیگر نمی توانند خدمات معمول را به این وبسایت ارائه کنند. محمد هاشمی این را نیز افزوده است که چند روز پیش از گروهی به آنها پیام داده بودند که خطبه معروف نماز جمعه پس از انتخابات سال 88 را باید از این وبسایت حذف کنند. آقای هاشمی رفسنجانی در آن خطبه موازی مغایر با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود.
جمهوری اسلامی لحظه تشریفاتی نیست، هم جمهوری و هم اسلامی. مطمئن باشید اگر هر یکی از این دوتا آسیب ببینه ما دیگه انقلاب رو نداریم. اگر اسلامی نباشه اصلا داریم به بیابان و بیراه میریم. اگر جمهوری نباشه
اصلا قابلت حقوق نیست. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
هاشمی رفسنجانی خواسته بود که زندانیان آزاد شوند، روزنامه‌ها گشوده شوند و قانون حکم فرما شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره چنین میگوید:
برخورد با سایت آقای هاشمی رفسنجانی، چون به سایت واجد مواضع رادیکالی نیست، یعنی بیشترین معنی که این سایت ممکنه از خودش بروز ظهور بده برمیگرده به برخی از نامه‌ها یا خاطرات آقای هاشمی که اینها داره بازخوانی میشه، وگرنه که خب به هر حال آقای هاشمی به یک سکوت معنیداری تقریبا دارن ادامه میدن، و یا اینکه برخی از مواضعی که ابراز میکنه واجد یک تفاوتهایی هست با رویکردهای جریان اقتدارگرا. این هشدار یا برخورد با سایت آقای هاشمی یا تلاش برای تهدید موقعیت ایشون کاملا نشون میده که تا چه اندازه نظام تنگ نظرانه برخورد میکنه و همه نیروهای سیاسی رو تمام قد همراه خودش میخواد، مایل به هیچ صدا یا رویکرد متفاوتی در شرایط موجود نیستش.
با این حال این شدیدترین برخورد با هاشمی رفسنجانی از سوی حاکمیت نبوده است. به گفته تحلیلگران اصطلاح خواص بی بصیرت که اولین بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی به کار برده شد و سپس در بسیاری از تریبون‌ها و نمازهای جمعه و مجالس دیگر تکرار شد، به طور مشخص آقای هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده بود. مرتضی کاظمیان درباره وضعیت آقای هاشمی چنین میگوید:
مهمترین برخوردی که شده با آقای هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر که یک نقطه عطف بود شاید در تاریخ جمهوری اسلامی، برمیگرده به پایین کشیده شدن ایشون از صدر مجلس خبرگان رهبری. از اون موقع تقریبا تکلیف آقای هاشمی مشخص شده، به خصوص که فراموش نکنیم قبل از اون هم مهمترین ابزار پایگاه ایشون یعنی دانشگاه آزاد تقریبا با اعلام نظر رهبری در مورد وقف نکردن دانشگاه آزاد از اختیار آقای هاشمی به نوعی خارج شد. اینجا هم در مورد اخیر تهدید جدید، هرچند که آقای هاشمی رفسنجانی موضع همراه با اصلاح طلبان و سبزها اتخاذ نکرد، ولی همونطور که اشاره کردم همین که ناهمدلانه به تعبیر شما برخورد کرده ایشون برخورنده بوده برای جریان اقتدارگرایی که حاکم هست در جمهوری اسلامی و به این معنا تلاش میکنن که هشدارهای جدی بدن به نیروهایی که پیرامون ایشونن و احیانا برخی از اونها شاید به شکل غیر رسمی در انتخابات فعال شده باشن، هرچند که چهرهای ارشد و در واقع شناخته شده همراه با کارگزاران یا کسانی که همراه آقای هاشمی رفسنجانی بودن اینها هم تقریبا بعد از اعلام موضع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کردن که در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات مجلس نیز اخیراً موضعی همدلانه در پیش نگرفت. همین امر این دیدگاه را تقویت کرده است که علت فیلتر کردن وبسایت وی در ایران می‌تواند نشان دادن ضرب شستی به این چهره سیاسی در جمهوری اسلامی باشد.
قفل تعطیل بر وبسایت هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی باید انتشار خاطراتش را ای بسا در وبسایت دیگری پی گیرد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. مستبد امروز، سلطان جائر و خودکامه، از عناوینی است که ابوالفضل ردیانی، زندانی سیاسی در زندان اوین، برای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به او ردیف و دستچین کرده و همزمان از او خواسته است بس کند، از قدرت دست بکشد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ابوالفضل قدیانی دو روز پس از محکوم شدن به 3 سال زندان دیگر در نامه‌ای از زندان اوین از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی نوشته است: من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خیش را نگذاشته ایم که 3 دهه بعد آقای علی خامنه ای این گونه بر کشور سلطنت کند و ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه خود بدل کند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود که در زندان اوین نوشته شده گفته است: به مانند هر سلطان جائری، زندان، حصر و خفه کردن هر بانگ مخالفی در صدر سیاست‌های مملکتداری رهبری قرار گرفته است. او با اشاره به برخورد حکومت با منتقدین و مخالفین افسوده است که 2 موضوع مانع سرکوب افسونتر مخالفان توسط رهبری است: اول ترس او و دوم آگاهی و مقاومت گسترده وسیع مردم. این فعال سیاسی زندانی در نامش در صدر آنچه جرایم رهبری نامید اعمال استبداد در کشور دانسته و نوشته است: قبضه کردن قدرت و قائل شدن حق مطلقه ابدی در اداره امور مملکت ایران عملاً مقابله با خواست تاریخی ملتی است که حداقل در 150 سال گذشته در جهت نفی استبداد و سلطنت مطلقه از پای ننشستند. ابوالفضل قدیانی همچنین به فسادهای مالی بزرگ در ایران مانند پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اشاره کرده و نوشته است: خودکامگی ام الفساد است و این عمده فسادی است که یک کشور را به قهقرا و نگونبختی می‌کشاند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از نامه خود در مورد انتخابات مجلس اسفند ماه سال جاری نوشته است: صاحبان قدرت اگر بر این باورند که رهبرشان محبوب ترین چهره در نزد مردم است، برای سنجش این ادعا به حق تضمین شده ملت در اصل 127 قانون اساسی گردن بگذارند و با آزاد کردن آقایان موسوی و کروبی نگاه کنند که چگونه سیل مشتاق میلیون ها ایرانی آزادی خواه در خیابان ها جاری می شود که فاتحه استبداد را می خوانند. این فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی در نامه خود نوشته است: رهبر کنونی ایران شجاعت در اختیار قرار دادن چنین فرصتی را به مخالفان خود ندارد و افسوده است که آیت الله خامنه ای باید انتظار آن را داشته باشد که مردم تحت ستم از هر فرصت و روزی برای ابراز مخالفت با او بهره بگیرند. آقای قدیانی تحریم یکپارچه و فعال انتخابات مجلس را که انتخاباتی غیرقانونی نامیده فرصتی خوانده است که بی‌اعتباری و عدم مشروعیت نظام کنونی و عالی‌ترین مقام آن را نشان خواهد داد، نظامی که به گفته او نه جمهوری است و نه اسلامی. این زندانی سیاسی در نامش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که اعمال استبدادی و خودکامگی از سوی او نظام برآمده از انقلاب اسلامی را به فرسودگی و آستانه فروپاشی کشانده است. ابوالفضل قدیانی در پایان نامش از آیت الله خامنه ای خواسته است که اگر در پی راه و علاج است، به جای انجام اقداماتی مانند تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی از قدرت دست بکشد و سر راه ملت و جمهوری اسلامی کنار برود.
مجله نیم شبانه رادیو فردا پیش روی شماست. آقای رئیس دانشگاه بفرمایید، این نام ما، این نشان ما و این هم شماره دانشجویی ما، دیگر چه میخواهید؟ حرف حق میزنیم و باکی نداریم، پس چرا هویتمان را پنهان کنیم؟ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، همان دانشگاهی که محمود احمدی نژاد از آنجا مدرک گرفته، در نامه‌ای صریح به آنچه سیاست‌های تنگ نظران خواندند اعتراض کردند. فرینا آسمی از رادیو فردا در گفتگوی با سجاد ویس مرادی، یکی از امضا کنندگان همین نامه، از او پرسیده است چرا این نامه را با نام و نشان و شماره دانشجویی امضا کنندگانش علنی کرده اید. سجاد ویس مرادی:
که حالا امروز دانشجویانی پیدا شدن، 17 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، که با اسم خودشون نامه رو خطاب به رئیس این دانشگاه می نویسن، از مشکلات در انتقاداتی رو مطرح می کنن، هم نشان از شجاعت این دانشجویان داره، هم نشان داره از سطح عمیق مشکلاتی که در دانشگاه هست. دانشجویان پذیرفتن که با هزینه های احتمالی که ممکنه متقبل بشن این نامه رو با اسم منتشر کنن، خطاب به رئیس دانشگاه.
آقای رئیس مرادی، جزئیات نامه چی هست؟ در این نامه به چه مواردی اشاره شده؟
کلیت میشه گفت که عملکرد 6 ساله آقای جبل‌عاملی رئیس این دانشگاه که منتسب از سوی وزارت علوم در کل نقد شده، ولی به طور جزئی به موارد متعددی اشاره شده، مثل اینکه به سیاست‌هایی که ایشون در قبال تشکل‌های دانشجویی مثل شورای صنفی رو تعطیل کردن، نشریات رو توقیف کردن، در قبال کانون‌های فرهنگی هنری سیاست‌های تنگ نظرانه در پیش گرفتن اشاره شده، به مسائلی که دانشجویان دختر با مواجه بودن در طول این سال‌ها اشاره شده، آتش‌سوزی که در خوابگاه دختران بود، چندی پیش خانم میترا رضایی بر اثر سهل انگاری کشته شد در این دانشگاه، و یا اینکه حذف دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه اشاره شده. مورد دیگه بحث منشور اخلاقی بود که در این دانشگاه الان پیاده شده، تعداد افرادی رو استخدام کردن گویا که در سطح دانشگاه به دانشجویان در مورد نحوه پوشششون و ارتباطاتشون تذکر میدن که واقعا شأن دانشجو و دانشگاه رو زیر سوال بردن. و مورد آخر همچین بحثی بود که بعد از درگذشت آقای کیانوش آسام که کشته شدن توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها و به عنوان معترض، دانشجویان تصمیم گرفتن که یک پارکی رو که حالا در دانشگاه به اسم آقای آسام نامگذاری کردن در حرکت خودجوش، و دانشجویان در درون دانشگاه دیگه این پارک رو به اسم پارک کیانوش آسام میشناختن و اونجا حالا تجمعی رو هم برگزار کرده بودن. ما می‌دونیم که در تجمعات رفت دانشگاه مصنعت همواره آقای کیانوش آسام یکی از محورهایی بوده که دانشجویان سعی کردن یاد و خاطره ایشون رو زنده نگه دارن. اکنون به نظر میرسه که مدیریت دانشگاه در تقابل با دانشجویان، در تقابل با کیانوش آسام، قصد داره همین پارک رو مجددا مراسمی برگزار کنه و این پارک رو مجددا افتتاح کنه تحت نام بوستان یزدانپرست، که دانشجویان سوال کردن که خب پارکی که 40 سال خدمت داره چطور حالا قصد داره دوباره اینو افتتاح کنی؟ مشخص هست که تقابل با دانشجویان هست با آقای کیانوش آسام.
فکر میکنید که چه پاسخ به این نامه داده بشه و واکنش مسئولان و ریاست دانشگاه علم و صنعت چه خواهد بود و احتمالاً چه هزینه هایی برای دانشجویانی که این نامه رو نوشتن در بر خواهد داشت؟
خیلی دستان از دانشجویان که این نامه رو منتشر کردن مشخصا خواستار پاسخگویی آقای جبل‌عاملی رئیس این دانشگاه شدن، ولی در اونجا عنوان هم کردن خودشون که امید چندانی هم البته ندارن، چون ایشون حالا شخصی هست که انتصابی هست از سوی مسئولان وزارت علوم منتصب شده، خیلی هم پاسخگو نبوده در سالهای گذشته به دانشجویان و یا هیئت علمی دانشگاه، ولی در مورد اینکه چه برخوردی با دانشجویان بشه، سابقه نشون داده که معمولا با اینجور نامه ها با دانشجویان اگر هم مستقیم برخورد نشده، منتظر نشستن تا کوچکترین حرکتی که رخ بده از سوی دانشجویانی که اینجور حرکات رو انجام میدن برخورد صورت بگیره. سابقش هم میشه به حرکت های گذشته مثل حضور آقای احمدی نژاد در پلی‌تکنیک اشاره کرد که دانشجویان معترض مستقیما به خاطر اون حرکت باهاشون برخورد نشد، ولی در آینده تقریبا تمام دانشجویانی که در اون مراسم اعتراضی حضور داشتن دنهای مختلف احکام محرومیت تحصیل دریافت کردن.
مهلت قانونی ثبت نام داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از روز شنبه سوم دی ماه سال جاری در 207 حوزه انتخابیه در ایران آغاز شده بود، شامگاه جمعه نهم دی ماه همین دیشب به پایان رسید. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید بیش از 5000 نامزد نمایندگی برای شرکت در نهمین دور انتخابات مجلس نامنویسی کردند. میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه در جریان بازدید از ستاد انتخابات کشور گفت آخرین آمار از سراسر کشور تا غروب جمعه حکایت از ثبت نام 5283 نفر دارد که از این میان 390 نفر را بانوان تشکیل می‌دهند. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید استان تهران با 1006 داوطلب بیشترین ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس نهم را داشته است. به گفته وی استان بوشهر با 37 نفر و خراسان شمالی با 38 نفر کمترین مراجعه کنندگان برای ثبت نام در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را داشتند. وزیر کشور میگوید آمار نهایی ثبت نام کنندگان نهمین دوره مجلس روز شنبه منتشر خواهد شد. در سال 1386 در انتخابات مجلس هشتم 7500 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ثبت نام گسترده اصولگرایان طرفدار آیت الله علی خامنه‌ای و همچنین طرفداران محمود احمدی نژاد هستند. از جمله پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد، با حضور در ستاد انتخابات برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز روز جمعه از حوزه انتخابیه قم ثبت نام کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه شماری از چهره‌های اصولگرای مجلس هشتم از جمله محمد رضا باهنر، سید شهاب الدین صدر، حسن قفوری فرد، محمد اسماعیل کوثری، پرویز سروری، اسدالله بادامچیان، امیدوار رضایی، علی مطهری و علیرضا زاکانی ثبت نام کردند. این در حالی است که اصلاح طلبان و مخالفان اعلام کردند در این انتخابات شرکت نمی کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ماه گذشته گفته بود شرکت در این انتخابات بی‌معناست. انتخابات مجلس نهم قرار است روز 12 اسفند سال جاری برگزار شود و نخستین رأی گیری در جمهوری اسلامی پس از ناآرامی‌های گسترده و اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال 1388 است.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد.
دوستان، از روز یک شنبه 11 دی ماه برابر با اول ژانویه سال نو میلادی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج متوسط ردیف 1314 کیلوهرتز 1314 قطع می‌شود. شما همچنان می‌توانید صدای ما را روی موج متوسط ردیف 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز دریافت کنید. برای آگاهی از امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
در گیرودار جنگ لفظی جمهوری اسلامی آمریکا بر سر تنگه هرمز، امارات متحده عربی می کوشد تا راهی برای ادامه صادرات نفتی خود بیابد. برای امارات متحده عربی مهمتر از هر چیزی این است که از این جنگ فعلا لفظی هیچ گونه آسیبی نبیند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
کشور امارات متحده عربی پروژه خط لوله نفت ابوظبی بندر فجیره در کنار دریای عمان را از چندی پیش آغاز کرد تا از این طریق تنگه هرمز را دور بزند و نفت تولیدی خود را در آبهای آزاد اقیانوس هند تحویل مشتریان خود دهد. تنگه هرمز یکی از شلوغ‌ترین آبراهای تانکرروی جهان است که بنابر گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. این آبراه در باریک‌ترین نقطه خود فقط 7 کیلومتر عرض دارد و به گزارش شبکه خبری CNN ایران می‌تواند با راه اندازی جنگ‌های غیر متقارن دست به بستن تنگه هرمز بزند. به غیر از امارات، عربستان هم بخشی از نفت تولیدی خود را توسط خط لوله به بندر جده در کنار دریای سرخ منتقل کرده و قطر هم از طریق خط لوله دلفین می‌تواند در صورت بسته شدن تنگه هرمز گاز تولیدی خود را به بندر فجیره در امارات ارسال کند. خالد العوادی مدیر شرکت خدمات مشاوره نفتی الباز انرژی سرویسز در دبی درباره پروژه خط لوله ابوظبی فجیره به رادیو فردا گفت:
به خاطر مشکلات و موانع اجرایی پیش آمده، اتمام این پروژه که قرار بود در ماه جاری راه اندازی شود، حداقل 3 ماه به تعویق افتاده است. فشار زیادی برای اتمام این پروژه وجود دارد و اگر تنگه هرمز بسته شود، مقامات ابوظبی سعی خواهند کرد تا این خط لوله را راه اندازی کرده و امکان جریان مداوم نفت از این کشور را تامین نماید. خط لوله ابوظبی فجیره 400 کیلومتر طول دارد و هزینه احداث آن 3 میلیارد و 300 میلیون دلار است. درباره مشخصات این خط لوله، العبادی به رادیو فردا میگوید: تولید نفت امارات در حال حاضر 2,600,000 بشکه نفت در روز است و این خط لوله می تواند نیمی از این تولید را به فجیره منتقل کند. این کارشناس امور نفتی در مورد احتمال بسته شدن تنگه هرمز می گوید: من شخصا گمان نمی کنم که بسته شدن تنگه هرمز هرگز اتفاق بیفتد. این حرفا فقط جنگ لفظی است و تازگی هم ندارد. روزنامه دولتی دی نشنال چاپ ابوظبی بسته شدن تنگه هرمز را بدترین سناریوی می داند که می تواند اتفاق بیفتد. سام هدا، رادیو فردا.
ساعت 26 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران، 21 و 56 دقیقه به وقت روم، ایتالیا. نخست وزیر ایتالیا میگوید همه هم‌آوا هستند که باید سریع و به گونه اضطراری فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داد تا درآمد بیشتری از فروش نفت خام نداشته باشد، چرا که تهران پول نفت را در برنامه اتمی خود هزینه می‌کند. در گفتگویی با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از او می‌پرسد احتمال پیوستن ایتالیا به دیگر کشورهای اروپایی برای تحریم نفت ایران تا چه اندازه است. مهرداد عمادی:
برای اولین بار در دهه اخیر نشون میده که موضع ایتالیا در چهارچوب مدیریت و همکاری برای تحریم های بیشتر تغییر کرده، که هم در سطح اتحادیه اروپا هم در سطح تحریم های هماهنگ شده بین امریکا و اتحادیه و کانادا و استرالیا بسیار بسیار اهمیت، من میتونم بگم حتی استثنایی داره، برای اینکه ایتالیا بزرگترین مهره ای بود که آمادگی خودشو در زمان آقای برسکونی اعلام نکرده بود و حاضر نبود به این تحریم ها همراهی کنه و این خیلی گام مهمیه برای پیشبرد هدف های تحریم ها.
آقای ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اشاره کرده کشورش 3 دور میزبان مذاکرات بوده و این مذاکرات هم به پیشنهاد آمریکا برگزار شده. یعنی دیپلماسی آمریکا تونسته ایتالیا رو هم متقاعد بکنه؟
فقط دیپلماسی آمریکا نبود. البته اون بسیار نقش مهمی داشت. میتونیم ما بگیم نقش کلیدی، ولی ما باید اینم اشاره بکنیم که کشورهایی که حتی خارج از اتحادیه اروپا بودن، من اینجا مثال میزنم، 2 کشور عربی از حوزه جنوبی خلیج فارس،
یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی،
بله، و اینها هم خودشون به صورت بسیار آشکار و عریان نارضایتی خودشون از اینکه یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا همراهی نکنه ابراز کردن. و من تصور میکنم که این ترکیب سخت‌تر شدن موضع امریکا و آلمان و فرانسه از یک سو و همراهی که در این 2 ماه اخیر بریتانیا، عربستان و امارات کردن، این ترکیب باعث شد که 2 ملاقات آخری که یک گرد همایی که خیلی با هم نزدیک هم بودن، در همون زمان نشون میداد که خود ایتالیا این نقش و این مسئولیت رو جدی گرفته و خواستار اینه که خیلی سریع این مشکلی که در مورد شرکت اینی هست اینو هرچه سریعتر مدیریت بکنن، که ایتالیا هم بتونه یکی از اعضای فعال مدیریت تحریم ها بر علیه ایران باشه.
مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی و نفتی در لندن. ایتالیایی ها با تحریم نفتی ایران موافقند، اما به شرط تضمین بازپرداخت بدهکاری جمهوری اسلامی به آنها. مجله نیم شبان رادیو فردا در پیش روی شماست. صدای پای پیک فرهنگ را می شنوم که نزدیک می شود. پیک فرهنگ همراه با امیر مصدق کاتوزیان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران. مینا بهارمست با ماست با تازه ترین خبرها.
با سلام. روز جمعه هزاران نفر در منطقه کردنشین ترکیه در مجاورت مرز عراق برای خاکسپاری 35 غیر نظامی کرد گرد هم آمدند. در برخی شهرهای منطقه نیز تظاهرات و درگیری‌های با ماموران امنیتی رخ داد. چند صد تن هم در شهرهای اربیل و سلیمانیه عراق تظاهرات کردند. نخست وزیر ترکیه با ابراز تأسف از کشته شدن این افراد گفته است که ارتش این کشور آنها را اشتباهاً به جای اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه گرفته بود. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید شورای نظامیان حاکم بر مصر به آن پترسون سفیر آمریکا در قاهره اطمینان داده است که ماموران امنیتی مصر دیگر به نهادها و گروه‌های حقوق بشری فعال در این کشور یورش نخواهند برد. ماموران امنیتی مصر روز پنجشنبه به دفاتر 17 نهاد حقوق بشری و غیر دولتی محلی و بین‌المللی یورش بردند و اموال آنها از جمله اسناد و وسایل را ضبط کردند. این اقدامات با انتقاد شدید آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی روبرو شد. دولت جدید محافظه‌کار اسپانیا برنامه‌ای را برای ذخیره حدود 9 میلیارد یورو از محل کاهش هزینه‌های جاری و افزایش مالیات‌ها اعلام کرده است. نخست وزیر اسپانیا میزان کسری بودجه سال جاری دولتش را حدود 8% اعلام کرده که 2% بیشتر از پیش‌بینی دولت سوسیالیست قبلی است. عباس رنجبر رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران از احتمال ادامه خشکسالی در مناطق جنوبی کشور در سال آینده خبر داده است. او به خبرگزاری فارس گفته است که وضعیت بارندگی در کل کشور به خصوص در جنوب در دی ماه امسال خوب نبوده که در صورت ادامه پیش بینی می شود خشکسالی همچنان ادامه یابد. نیمه جنوبی ایران بیش از 3 سال است که دچار خشکسالی است. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده است. آقای قدیانی در نامه سرگشاده نوشته است که ملت ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید و او و امثال او جان و مال و آزادی خود را نگذاشتند تا انقلاب اسلامی پیروز شود و امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را بازیچه اعمال قدرت مطلقه و مادام العمر خود کند. و ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پایان یافت. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران تعداد کل کسانی را که برای ثبت نام مراجعه کردند 5283 نفر اعلام کرد.
مینا بهارمست. و در روزی که 96 سال پیش آلمان‌ها کشتی مسافری پرتجمل پرشا یا کشتی پارس، کشتی ایران متعلق به بریتانیا را با اژدر به هیچ اخطار قبلی در هم کوبیدند و 335 تن را کشتند، در روزی که 88 سال پیش صحرا، بیابان حائل آفریقای شمالی و آفریقای سیاه برای نخستین بار با اتومبیل طی شد، در روزی که 46 سال پیش نام ایالت کالیفرنیا به عنوان پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا ثبت شد، و در روزی که آنری ماتیس نقاش نام‌آور فرانسوی دقیقاً 142 سال پیش دیده بر جهان گشود، امیر مصدق کاتوزیان همراه پیک فرهنگی تابلوی هوشربای دیگری را در برابر دیدگان ما قاب می‌گیرد. غرض نقشی است که از ما باز ماند، کسی را نمی‌بینم. بقایی علیرضا طاهری.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری فرهنگی بر سال 2011 با برگزیدن 3 رویداد خبرساز و همچنین مروری بر هنر هفتم در این سال.
کسی بود که در دوران قرون وسطای نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی.
جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق ترین فیلم های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد.
و با آغاز کار یک نهاد دانشگاهی ویژه مطالعات خاورمیانه و اسلام در لس آنجلس بزرگ در سال آینده، سال 2012.
محدود مسلمان ها نمی کنیم برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمان ها، زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه.
سال 2011، سالی که شنبه پرونده‌اش بسته می‌شود و روزهای پایانیش به مرگ یک چهره استثنایی فرهنگی، رهبری هنرمند از تبار فیلسوف شاهان کذایی افلاطون یعنی واتسلاف هاول، نمایشنامه‌نویس و رئیس جمهور سابق چکسلواکی پس از فروپاشی سوسیالیسم تک‌حزبی واقعاً موجود و سپس رئیس جمهور چک گره خورد، رویدادهای چشمگیر و خبرساز فرهنگی دیگری هم داشت. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، 3 مورد را برای مرور پیک فرهنگ بر سال 2011 میلادی برگزیدیم. آقای فرج سرکوهی، با جایزه نوبل ادبیات شروع کنیم که به توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی تعلق گرفت. خود این که جایزه نوبل ادبیات در سال 2011 امسال به یک شاعر داده شد و نه به یک رمان نویس، چه چیزی رو درباره وضعیت ادب و فرهنگ در جهان به ما میگه در سال 2011، سالی که رو به پایانه؟
بله، این نکته بسیار مهمی است که بهش اشاره کردین، چون به ندرت شعرا برنده جایزه نوبل میشن. یکی از پرسش‌هایی که در مقابلش مطرح است که آیا جایزه نوبل به گرایش‌های تثبیت شده در ادبیات داده میشه یا به گرایشی که اکنون وجود داره، یا اینکه اشاره داره به گرایشی که آینده ادبیات رو شکل خواهد داد و بر اون مؤثر خواهد بود. معمولا این سه کارکرد با هم متفاوتن. مثلا وقتی که سال گذشته به وارگاس یوسا جایزه تعلق گرفت، خب به یک آدم تثبیت شده تعلق گرفت که دادن یا ندادن جایزه بر وضعیت او تأثیری نداره. بعضی موقع به ندرت جایزه نوبل وضعیت حال رو منعکس میکنه، یا بعضی موقع هم که خیلی دیگه کم پیش میاد یه وضعیت آینده رو. اما در مورد توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی که اشاره کردیم، در اینکه خب شعر او شعر متعالی هست، شعری است که شعر غنایی است، شعری است که وضعیت پیچیده انسان رو در فردیت آدمی رو در خطر هست، وضعیت پیچیده انسان رو در جهان تو در توی امروز تصویر میکنه و همچنین به گفته بیانیه جایزه نوبل او برداشت تازه‌ای رو از واقعیت با واسطه تصویرهای پیچیده ارائه میده، این درست هست، در این کسی شکی نداشت. اما با توجه به این مسئله غیبت شعر در روزگاری که شعر بازارش از دست داده، کتاب‌های شعر تیراژهای بسیار کمی دارند و شعر متعالی اصولا، یعنی شعری که از موسیقی جداست، ترانه نیست یا تصنیف نیست و فقط به صورت شعر هست، یعنی شعر با برداشت کلاسیک، به تدریج داره محو میشه در این جهان اینترنتی. سوال این بود که آیا این به معنای احیای شعر هست یا اینکه نه، یک شاعر سوئدی بوده، به هر حال شاعر مهمی بوده، بر ادبیات اروپا تاثیر داشته و بهش جایزه تعلق گرفته، یعنی آیا جایزه رو به فرد او دادن یا جایزه رو به ژانر شعر. خیلی ها نظرشون این بود که این جایزه به فرد او دادن، برای اینکه در دنیایی که به اصطلاح آرمان و خیال ازش رخت بربسته و جزئیات اهمیت پیدا کرده، دیگه تغییر کلی مطرح نیست، زبان دیگه از اون حیثیت ادبی خودش ساقط شده، آرزو و آرمان و خیال نداره، شعر هم با اون ناپدید شده. بنابراین در واقع این یک تجلیس از فرد او به عنوان یک کسی که به هر حال شعرهای بسیار خوبی رو خلق کرده.
باز هم در زمینه فرهنگ مکتوب، در سال 2011 انتشاراتی معروف پنگوئن، انتشاراتی بریتانیایی پنگوئن، اعلام کرد که با دریافت مبلغ اندکی به نویسنده ها این امکان رو میده که آثار خودشون رو از جمله ادبیات خلاقه شون رو مستقیما از طریق پنگوئن به بازار ارائه کنن، یعنی از تولید به مصرف و طبعا حذف عناصر میانی چاپ و انتشار از جمله ویراستار. این پدیده رو چرا مهم تلقی کردن ناقدان، در حالی که پیش زمینه تکنولوژی که این امر از زمان به بازار عرضه شدن کامپیوترهای شخصی، کامپیوترهای کوچک، از بیش از 2 دهه پیش فراهم بود؟
شما درست میگین که سلف پابلیشینگ یعنی اینکه یک نویسنده خودش کتابش رو از طریق اینترنت منتشر بکنه و حتی به فروش برسونه، این وجود داشت قبلا، همونطور که شما گفتین با گسترش شبکه‌های ارتباطی اینترنت این وضعیت به وجود آمده، این امکان، و قبل از پنگوئن هم 6 ناشر دیگه این کارو کردن و آمازون هم در یک شبکه‌ای به عنوان برنامه خود انتشاری آمازون این کارو می‌کرد. اما اینکه پنگوئن این اقدام رو کرد و به این موج پیوسته اهمیت داره از این نظر که پنگوئن خوب یکی از معتبرترین چاراتی‌های دنیا هست و یک ناشر وقتی معتبر میشه اولا در انتخاب کتاب هست، هر کتابی رو اینا چاپ نمی‌کنن، ناشرای معتبر کتابی رو چاپ می‌کنن که به اصطلاح عمق و ارزش داشته باشه، بعد یک شبکه عظیم ویراستاری دارن که کتاب‌ها رو می‌خونن با نویسنده، حتی در مورد رمان و داستان هم همینطوره، با نویسنده سر کله می‌زنن، تحقیق می‌دن. ویراستارها نقش بسیار مهمی دارن در خلق اثر، به خصوص آثار تحقیقی که در اونجا نقش ویراستار مهم هست، منابع، مأخذ، غیره، و بعد هم آرایش کتاب، فرمت کتاب، نظارت بر بسته‌بندی کتاب و غیره. مجموعه از اینها به اصطلاح یک ناشر رو معتبر می‌کنه و پنگوئن ناشری هستش که خب در این زمینا بسیار ناشر معتبری است در سطح جهانی. اینکه پنگوئن میاد به این موج میپیونده، یعنی پنگوئن اعلام کرد شبکه رو درست خواهد کرد به نام بوک کانتری، میشه گفت جهان کتاب، و به شبکه ای بوک میپیونده و گفته که از 99 دلار تا 549 دلار میتونن بدن و کتاباشون رو پنگوئن در شبکه اینترنتی منتشر میکنه و بعد درصدی از فروش رو هم به نویسنده برمیگردونه. اینکه پنگوئن آمده و به این شبکه پیوسته و تا نوامبر بر اساس گزارش گاردین این شبکه 500 اثر درش بوده و 4000 عضو داشته تا نوامبر امسال. قبلا کتاب به سرمایه گذاری عظیم نیاز داشت، ناشر نیاز داشت، ویراستار داشت، فروشنده نیاز داشت، یعنی شبکه توزیع، شبکه تولید و غیره، مستقیم میاد و اینو پخش میکنه. این گرایش در جهان به شدت افزایش پیدا کرده. خود پنگوئن در بیانیه‌اش گفته که به دلیل افزایش شمار نویسندگان، امکاناتی که اینترنت فراهم میکنه، به این دو دلیل پنگوئن اومده به این گرایش جواب داده، نشون دهنده اهمیت این گرایش است. اما تأثیری که خواهد گذاشت مورد بحث است. بسیاری نویسنده‌ها موافق این حرکت هستند، بسیاری مخالف، چون بسیاری معتقدند که این از یک نظر نشان دهنده دموکراتیزه شدن فضای ادبی و فضای تحقیق است که همه دیگه این امکان رو دارن، اما در این حال ارزش کارها به شدت کاهش پیدا میکنه. این گرایش وجود داره، جلوش هم نمیشه گرفت، گرایش بسیار خوبی هم هست، اما اعتبار بعضی از انتشاراتی ها با این نیستش که به گرایش بازار بپیوندن، بلکه اعتبارشون در اون کار ویراستاری و در تولید کتاب هست، اقداماتی برای تولید کتاب، آماده سازی کتاب میکنن هست. پنگوئن با پیوستن به این موج به اعتبار خودش ضربه میزنه. ایده معتقدن ناشران معتبر نباید به این موج بپیوندن و همچنان اون شکل کلاسیک رو که هر کتابی رو چاپ نمیکردن و در این حال بسیار با آماده سازی کتاب رو با دقت فنی دنبال میکردن و حرفه‌ای باید ادامه بدن، ضمن اینکه اون شبکه در اینترنت کار خودش رو بکنه. مثلا وقتی آمازون پیوست انتقادی برانگیخته نشد، چون آمازون یه شبکه توزیع هست و اعتبار نداره به اعتبار ادبی هنری. اما وقتی پنگوئن به این شبکه میپیونده، یک ناشر قدیمی معتبر اعتبار خودش رو به خطر میندازه برای اینکه بپیونده به گرایش بازار و به موجی که جاری هست.
صحبت از کامپیوترهای کوچک و شخصی بود که مرگ استیو جابز در نیمه دوم سال 2011 بسیاری رو متوجه پیامدهای نوآوری او کرد. شاید بد نباشه با اشاره به او این گفتگو رو به پایان ببریم. مرور بر پدیده‌ها، چهره‌ها و تحولات فرهنگی سال 2011، سال رو به پایان میلادی رو.
بله، خب استیو جابز همونطور که شما گفتی در اکتبر سال 2011 درگذشت. اون در سال 1955 به دنیا آمده بود. درباره تاثیر و نقش او در دنیای کامپیوتر، در دنیای رسانه‌های کامپیوتری خب زیاد گفتن، اما اون بخشی که به بحث ما مربوط میشه، یعنی بخش فرهنگ، او کسی بود که هنر طراحی یا دیزاین رو و گرافیک رو با کامپیوتر پیوند داد. این نکته رو دریافت که استتیک، زیبایی شناسی در کامپیوتر بسیار مهم هست، در چیزی که میخواد مصرف بشه و همه میخوان مصرف بکنن. انقلابی بود که او در دیزاین کامپیوترها به وجود آورد و با همین زیبایی و البته امکانات دیگه‌شون تونستن به اصطلاح بازار گسترده‌ای رو به دست بیارن. این یک نکته هست و نشون دهنده اون پیوند هنر و صنعت، پیوند هنر و تجارت و جنبه‌های کاربردی هنر است. یعنی خب می‌دونیم که گرافیک اصولاً یک جنبه مهمش کاربردش هست، جزء هنرهای کاربردی محسوب میشه. خب دیزاین هم بخشی از گرافیک است، پیوند داره با تجارت و اقتصاد. استیو جابز می‌تونیم بگیم بزرگترین چهره این کار بود و کسی بود که این کار رو باب کرد در دنیا. نکته دوم این که خب می‌دونیم اون در شرکت پیکسار بود، شرکت پیکسار از جورج لوکاس خرید، اون رو رشد داد و بعد با کمپانی والت دیزنی یکی کرد، تونستش فیلم‌های انیمیشن، پویانمایی‌های زیادی تولید بکنه که اغلب هم برنده جایزه شدن، حالا از جایزه اسکار گرفته تا جایزه‌های گوناگون دیگه. مثلا داستان اسباب بازی که اولین فیلمی بود که ساخت و تهیه کنندش بود و خیلی از تکنیک های کامپیوتری رو برای این فیلم به کار گرفت و خلق کرد اصلا برای این فیلم. همچنین فیلم های مثل زندگی یک حشره، شرکت هیولاها، شگفت انگیزان که مثلا در جستجوی نمو جایزه اسکار رو گرفت برای بهترین فیلم پویانمایی، فیلم های دیگه هم به اغلب به عنوان جایزه طراحی و تهیه کنندگی هم اسکار گرفت هم جوایز دیگه. او شخصیتی بود چند جانبه، میشه بگیم که از نادر شخصیت های بزرگ نوابغ دنیا هستند که چند بعدی هستند و به ویژه در زمینه هنر و فرهنگ تونسته بود تلفیق بکنه هنر و فرهنگ رو با صنعت و تکنولوژی. کسی بود که در دوران قرون وسطا نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی. اینجور چهره ها خیلی کم وجود دارن، کسانی که بتونن علم و هنر، صنعت و هنر رو با هم تلفیق میکنن و در جنبه کاربردی به خونه ها ببرن و بتونن عمومیت بدن، اون استفاده از خلاقیت های خودشون رو عمومیت بدن. او این کارو کرد و در این زمینه هم با مرگش هم توجه دنیا رو باز برانگیخت به این سمت از ترکیب زیبایی شناسی و صنعت و اینکه یک چیزی مثل کامپیوتر یا مثلا اتومبیل که اینقدر مصرفش عمومیت داره میتونه سطح سلایق زیباشناسی رو هم ارتقا بده و به این وسیله فرهنگ
فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، در برنامه مرور پیک فرهنگ بر سال 2011. سال 2011 سال اعتراض گسترده سینماگران جهان به احکام اولیه 20 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، به اتهام ساختن فیلم غیرمجازی درباره جنبش اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 بود و سال اعتراض آنان به حکم 20 سال محرومیت از سفر و حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی و همچنین سال درخشیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی در جایگاه نامزدی صاحب بخت برنده شدن در اسکار 2012. با محمد عبدی، ناقد فیلم، مروری داریم بر سینمای جهان و ایران در سال 2011. آقای محمد عبدی، شما در جشنواره‌های مختلفی از کن گرفته تا ونیز و برلن و توکیو و روم و گوتنبرگ شرکت کردین در سال 2011، این سالی که داره به پایان میرسه امسال. چه فیلمایی به نظر شما برجسته‌ترین فیلم‌های این جشنواره‌ها بوده و به طور کلی در سال 2011 چه فیلم‌های خوبی به روی پرده نمایش رفت؟
خب در جشنواره سینمای اساساً تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل دیده نمی‌شد. بر همون منوال فیلم‌های رو انتخاب کردن و به نمایش گذاشتن و طبق معمول ترکیبی بود از فیلم‌های واقعاً با ارزش و دیدنی و فیلم‌هایی که نه بر اساس ارزش هنری بلکه به دلایل مختلف دیگه تونسته بودن وارد این جشنواره‌ها بشن. همون اوایل سال در جشنواره برلین فیلم پینا ساخته وین وندرس برای من شگفت‌انگیز بود. یه فیلم سه‌بعدی درباره پینا باوش، طراح رقص مشهور آلمانی که به یه شعر سینمایی شبیه بود واقعاً، و شاید از این بهتر امکان نداشت که رقص مدرن رو به زبان سینما برگردون و به یکی از بزرگترین هنرمندان قرن 20 یعنی پینا باوش ادای دین کرد. در همون جشنواره برلین خوب جدایی نادر از سیمین شگفت انگیز بود و جایزه قرص طلایی رو هم برد. در جشنواره کن فیلمی که نخل طلا رو از آن خودش کرد یعنی درخت زندگی، به گمان من فیلم ناپخته و دوپاره‌ای بود، اما فیلم‌های شگفت انگیز دیگری در این جشنواره میشد یافت. بهتر از سال قبل فیلم‌های چون هنرمند، یه فیلم صامت بسیار دیدنی، نوعی ادای دین به سینمای صامت، یا فیلم لوهف ساخته آکی کوریسماکی فیلمساز فنلاندی که فیلم شاعرانه ساده‌ای بود و در این حال عمیق. در بخش جشنواره کوچکتر مثل گوتن هم میشد فیلم های کوچک شگفت انگیزی دید، از جمله شکارچی ترول محصول نروژ، که خب این دو فیلم ها متاسفانه در حد همین جشنواره ها باقی میمونن و امکان پخش گسترده در کشورهای مختلف رو پیدا نمی کنند. در نتیجه حتی بسیاری از منتقدان غربی همین فیلم ها رو نمی بینن و به اونها اشاره ندارند.
بعد از چند تا از این جشنواره هایی که شما بهش رفتین، گزارش های شما پخش شد و ترجیح بند این گزارش ها فیلم جدایی نادر از سیمین بود. حضور امسال سینمای ایران در جشنواره های جهانی چگونه بود؟
خب حضور سینما ایران در جشنواره جهانی امسال گسترده بود. در سه بخش مجزا میشه راجبش حرف زد. یکی ادای دین به جعفر پناهی، فیلمسازی بود که در ایران خوب زندانی شد. به همین دلیل جشنواره‌ای مثل گوتنبرگ و لوکارنو فیلم‌هایی از پناهی رو در سانس‌های ویژه به نمایش گذاشتن به خاطر همدردی با این فیلمساز. نوع دوم توجه جشنواره‌های سینمایی به سینما ایران به سینمای داخل ایران بود که خب همونطوری که شما اشاره کردید میشه خلاصش کرد در توجه‌های بسیار ویژه به جدایی نادر
رسیمین که خب یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد. و البته خب فیلم‌های دیگه هم بود مثل این فیلم نیست و به امید دیدار که با مشکلاتی در ایران مواجه شده بودند به هنگام ساخت و بعد از اون و در جشنواره کن به نمایش درآمدند. نوع سوم فیلم‌ها هم فیلم‌هایی بود که فیلمسازان مهاجر ایرانی ساخته بودند که مثلا در ونیز فیلم‌هایی چون مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و کات ساخته امیر نادری به نمایش گذاشته شد، یا جشنواره‌ای مثل سندنس و روم فیلم شرایط ساخته مریم کشاورز فیلمساز مقیم آمریکا رو به نمایش گذاشتن که درباره دو دختر همجنسگرا ایرانی بود.
در مورد جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اسقر فرهادی که اشاره کردین، این فیلم چقدر بخت برای دریافت جایزه اسکار داره؟ خیلی ها خوشبین هستن و نامزد شدنش رو در گلدن گلوب یه نشونه اولیه میدونن. آیا اولین اسکار سینمای ایران به نظر ناقدان سینمایی در این سال به ثمر خواهد رسید؟
خب ببینید، حضور سینما ایران در مراسم اسکار تنها یک بار اتفاق افتاده، اون هم با فیلم بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی که خود آقای مجیدی هم در این مراسم شرکت کرده بود، اما تنها به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی باقی موند و جایزه نبرد. حالا اما جدای نادر از سیمین بخت خیلی زیادی داره. به نظر من بختش بسیار بیشتر از بچه‌های آسمان هست، به این دلیل که به طور خیلی گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمده و مثلا در فرانسه هم از فیلم‌های پرفروش هالیوودی فروش داشته، از سوی دیگه در جشنواره جهانی بسیار تحسین شده، از جایزه اول جشنواره برلین که برای اولین بار به سینما ایران تعلق گرفت تا جایزه 60,000 دلاری جشنواره سیدنی و جوایز دیگه، و از طرف دیگه انتخاب‌های منتقدان هست که بسیاری اون رو به عنوان یکی از بهترین‌های سال انتخاب کردن. جایزه انجمن منتقدان نیویورک هم نصیب خودش کرد. همه اینا نشون میده که سینما ایران برای اولین بار بخت بسیار زیادی برای کسب جایزه اسکار داره. فکر می‌کنم که اگر روز 16 ژانویه این فیلم که نامزد جایزه گلدن گلوب شده جایزه رو دریافت بکنه، اون وقت میشه با اطمینان بیشتری گفت که این فیلم احتمال خیلی زیاد برنده اسکار خواهد بود. البته خب بهها باید صبر کرد تا لحظه آخر در ماه فوریه دید که آیا نظر اعضای آکادمی اسکار هم همین هست یا نه.
پس تا هفته آخر دی وضعیت روشن‌تر میشه.
بله بسیار.
محمد عبدی و مرور بر سینما در سال 2011.
پیک فرهنگ.
بذری که در آغاز سال 2011 با بودجه 100,000 دلاری برای تأسیس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج پاشیده شده بود، در سال 2012 به بار می نشیند. آن هم در کلان شهری که ایرانیان سالهاست به شوخی تهران جلسش می نامند. نهادی که قرار است علاوه بر تأسیس رشته فرعی تحصیلی در زمینه خاورمیانه شناسی و در آینده ایران شناسی با همکاری انجمنها و نهادهای فرهنگی ایرانی در برگزاری جشنهای باستانی، جشنواره‌های فیلم، تئاتر، موسیقی، رقص و دیگر شاخه های هنر هم کوشا باشد. نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه، رئیس بخش پژوهش‌های زنان و مؤسس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج در لس آنجلس بزرگ، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم نیره توحیدی، این هفته با آغاز سال میلادی 2012 یک سال میشه که بودجه 100,000 دلاری که صندوق وقف علوم انسانی به دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج اختصاص داده برای احداث بخش مطالعات خاورمیانه و اسلامی میگذره. این بخش کی آغاز به کار میکنه؟
بله، طی این یک سال ما وقت اصلی رو صرف تدوین کلاس‌های جدید، برنامه‌های درسی جدید کردیم و خوشبختانه خیلی از این کلاس‌ها تصویب شد و بعضی‌هاشون هم در نوبت هست که از طرف شورای بررسی مواد درسی دانشگاه در سطح عالی‌تر دانشگاهی، چون هر کالجی اول این کورس‌ها رو تایید می‌کنه بعد میره به شورای عمومی کلی دانشگاه و منتظریم که اونا هم تصویب بشه و قرار هست که از ترم پاییز 2012، یعنی همین سالی که میاد، دیگه این برنامه رسما شروع بشه و دانشجوها بتونن رشته فرعی انتخاب کنن این برنامه خاورمیانه شناسی اسلام شناسی رو و کلاس بردارن تو این برنامه.
در آبان ماه هم گرد همایی برگزار شد که در اون عده‌ای از استادا، دانشجوها، کارشناسا و علاقمندا شرکت کردند. چه پیشنهادهایی اونجا مطرح شد؟
12 تا از استادان برجسته متخصصین مطالعات اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی از دانشگاه‌های مختلف دعوت شده بودند که هدف اصلی این سمینار دو روزه این بود که اساساً چه چالش‌هایی این برنامه میان رشته‌ای در دانشگاه‌های مختلف روبرو هست باهاش و هر کدوم از این متخصصین در رشته‌های خاص خودشون به ما پیشنهادهایی رو میدادن. مثلا بهترین کتاب‌هایی که میشه استفاده کرد، بهترین روش تدریس، بهترین برنامه‌های فوق کلاس‌های درسی که مردم رو جذب می‌کنه، چه روش‌هایی نسل دوم میتونن از تاریخ و فرهنگ و گذشته خودشون بیشتر مطلع بشن و در این حال هم در جامعه آمریکا به عنوان یک اقلیت مفید و قابل اعتماد اکثریت زندگی کنن، بتونن شهروندان فعالی باشن. دو تا میزگرد در پایان هر کدوم از روزهای سمینار که داشتیم اختصاص داشت به رابطه دانشگاه با کامیونیتی. در مجموع خیلی آموزنده و مفید بود. خب بعضی سوال‌ها همچنان مورد بحث باقی مونده. به عنوان مثال، آیا باید ما گرفتن کلاس‌های زبان رو به صورت اجباری بکنیم برای این رشته یا اختیاری باشه؟ و اگر اجباری باشه تا چه حد از سطحی از زبان رو باید بگذرونه دانشجو که بتونه در این رشته فرعی تکمیل شده حساب بشه؟ آیا مثلا صرفاً یک کلاس ابتدایی در زبان فارسی یا عربی یا عبری یا ترکی کافی هست، یا اینکه حداقل نوشتن و خوندن و صحبت کردن رو باید بدونن؟
به جز زبان برای دانشجویان چه درسای دیگه‌ای در نظر گرفته شده؟
ببینید، 6 تا کورس یعنی 19 تا واحد حداقل باید که دانشجو بردارن تا رشته فرعی حساب بشه، که از این 6 تا کورس حداقل بایستی که یکیش در ادبیات و زبان باشه، در هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست و جامعه شناسی. حالا فرهنگ که میگیم جنبه های مختلف رو در بر میگیره، از دین شناسی هست تا مثلا هنرها، ادبیات و مردم شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی و زبانها. یعنی اینا 5 زمینه هست که از هر کدوم از این زمینه ها بایستی که حداقل یک کلاس رو دانشجو برداره.
جمعیت انبوهی از خاورمیانه تباران آمریکایی در لس آنجلس مقیم هستند. تخمینی هست که چه تعداد از دانشجویان بخش جدید دانشگاهتون تبارشون به کدوم کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران میرسه؟
خب در آمریکا در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون مسلمان زندگی میکنن. در کالیفرنیا 600,000 مسلمان زندگی میکنن. همه خاورمیانه‌ای هم مسلمان نیستن. فقط محدود به مسلمان ها نمی کنیم این برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمان ها، زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه. ولی هیچ، مخصوصا در مورد ایرانیان، ما هنوز آمار دقیقی نداریم که بدونیم چقدر ایرانی در کالیفرنیا وجود داره. خب از 600,000، از 70,000 شروع میشه تا 1,000,000، رقمی که ایرانی‌ها خودشون یا محاسباتی که میکنن. ولی اگر ما بگیم که در کالیفرنیا 600,000 مسلمان فقط وجود داره، قاعدتا ایرانی‌هام که همشون مسلمان نیستن، شاید بشه گفت لااقل 200-300,000 ایرانی ما داریم در کالیفرنیا. و در خود دانشگاه نورتریچ هم که 37,000 دانشجو داره، ما تعداد زیادی دانشجوی ایرانی، دانشجوی ارمنی، دانشجوی عرب، پاکستانی، هندی، از افغانستان دانشجو زیاد داریم. بنابراین مطمئن هستیم که علاقه من زیاد هست و این کورس ها به اندازه کافی دانشجو خواهد داشت.
چه میزانی از این درس ها به ایران اختصاص داره؟
امید ما این هست که با کمک بنیادهای فرهنگی، از جمله بنیادهای فرهنگی ایرانی، بتونیم زیر چتر خاورمیانه شناسی یک برنامه ایران شناسی هم به تدریج ایجاد کنیم و کلاس های ایران شناسی رو گسترش بدیم. کما اینکه از پارسال تا حالا تنها ما کلاس مقدماتی فارسی داشتیم که الان تونستیم یک کلاس دیگه هم به این اضافه کنیم، یعنی کلاس در سطح میانه، هم اینترمیدیت لیول، هم بتونیم کلاس زبان فارسی بذاریم. امیدوار هستیم که بتونیم در آینده با کمک بنیادهای ایرانی این کلاس ها رو گسترش بدیم، تاریخ ایران رو بذاریم، ادبیات و هنرهای ایران رو بذاریم و به تدریج حتی جنبه‌های دیگه فرهنگ ایران، جامعه شناسی ایران و بقیه کورس‌ها رو هم داشته باشیم. یعنی با توجه به اینکه لس آنجلس از لحاظ تمرکز ایرانیان بزرگترین شهر دنیا هست بعد از ایران، ما امیدوار هستیم که ایران شناسی اگرچه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هست، ولی در دانشگاه‌های ایالتی هم به تدریج تأسیس بشه و از جمله در دانشگاه نورتریچ. البته 17 تا از دانشگاه‌های کالیفرنیا برنامه‌های خاورمیانه شناسی رو دارن و ما امروز اضافه میشیم. دانشگاه نورتریچ و 18مین دانشگاهیه که برنامه مطالعات خاورمیانه به اسلام شناسی میذاره. عشق و علاقه شخص خود من این هست که قبل از اینکه یک روزی بازنشست بشم بتونم در حد خودم کمک کنم که ما یه برنامه ایران شناسی در دانشگاه نورتریچ هم ایجاد کنیم.
نیره توحیدی، مؤسس بخش جدید مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریچ در لس آنجلس بزرگ. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته در پایان سال 2011 میلادی میرسیم. تا هفته بعد و تا سال بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.